بسم الله الرحمن الرحیم.
بحث راجع به استدلال به براءت عقلی که به واسطه استصحاب عدم منع یا عدم استحقاق ازلی بود یا ما قبل از بود. عرض شد که مرحوم شیخ این مطلب رو در بحث براءت در رسائل نقل کردن و مرحوم آخوند در تنبیه سامون از تنبیهات استصحاب متعرض این مسئله شدن و ایرادی وارد کردن. ایراد مرحوم آخوند به دو صورت است و در مسئله کلی و در اصل کلی به این شکل مطرحه که استصحاب از ناحیه شرع متضمن یا اثبات حکم شرعی و یا اثبات موضوعی که از لوازم اون موضوع آثار شرعی است، و اما اگر استصحاب موضوعی را ثابت کند، یک موضوع تکوینی که آثار شرعی از لوازم او نباشه بلکه ملزوم او باشه، در این صورت دیگر برای این وضع این موضوع آثار شرعی مترتب نمیشه. مثال های زیادی در این زمینه میزنند. فرض کنید که مثالی که میزنند راجع به مسئله استصحاب حیات زید است. یکی که لازمه عقدی او انبات لحیه است، یا به عبارت دیگر ملزوم او انبات لحیه است، و انبات لحیه موضوع برای اثر شرعی است که نظره. یا مثال دیگری که در این باره میزنم استصحاب عدم حاجب از اصول مائل البشر است، که این عدم حاجب این لازم گرفته است وصول ما الی البشر را، و وصول ما الی البشر موضوع برای آثار شرعی است که صحت غسل یا صحت وضو باشد. منتها از باب این که خب این در این استصحاب نه حکم شرعی ثابت شده و نه موضوع برای اثر شرعی در اینجا ثابت شده، اگر شخصی بگوید که خب این صحت غسل یکی از آثار شرعی است، ولی صحبت در این است که صحت غسل ما استصحاب نمی کنیم، ما عدم الحاجب را استصحاب می کنیم، و عدم الحاجب این ملزوم برای وصول ما الی البشر است. یعنی عدم الحاجب عن الوصول در خارج مسابق و مقارنون به وصول ما الی البشر. وصول ما الی البشر موضوع برای صحت غسل هست یا صحت وضو، ولی اون وصول ما استصحاب نشده که موضوع باشه، بلکه عدم الحاجب عن وصول ما، اون رو ما در اینجا استصحاب میکنیم. فرض کنی شخصی هست حاجبی برای وصول ما نبوده، نداشته و متیقن بوده نسبت به مسئله، بعد میره فرض کنی که رنگکاری رنگ میزنه و غیر ملتفته میاد وضوع میگیره، بعد حالا شک میکنه که آیا حاجبی روی این بشرش هست یا اینکه نه بعد از وضوع این حاجب آمده. و استصحاب عدم حاجب در اینجا اثبات میکند وصول ما الی البشر، وصول ما الی البشر موضوع برای صحت وضوع، ولی در اینجا این استصحاب قبول نکردن. از میشود که خب چرا؟ به جهت اینکه اون چی که در استصحاب ملاک است مستصحب یا باید نفس حکم شرعی یا موضوعی از موضوعات شرعی باشه و مجعول شارع باشه به جعل شرعی، یا اینکه موضوعش موضوع شرعی نیست، موضوعش یه موضوع تکوینی است، ولیکن آثار شرعی بر او مترتب است، و این عدم الحاجب نه خودش از موضوعات شرعی است و نه خودش موجب برای اثر شرعی است. اونچه که موجب برای اثر شرعی وصول ما الی البشر است، نه عدم الحاجب. این بیان این که اینها دارن بر عدم حجیت استصحاب که از او تعبیر اصل مثبت بود. بر این اساس هم نسبت به استصحاب عدم استحقاق مرحوم آخون اشکال وارد میکنه و هم نسبت به استصحاب عدم من. اما اشکالی که بر استصحاب عدم استحقاق مرحوم آخون وارد میکنه، اون اشکال این است که ما در عدم استحقاق مجعول شرعی نیست، که ما فرض کنیم که یک از مجعولات شرعی ما عدم استحقاق عقاب است، بلکه عدم استحقاق این یک امر ازلی است، یک امر ابدی است، یا عدم استحقاق قبل البلوغ این یک امر از می شود که مسبوق به زمان است. بله، این عدم استحقاق این از آثار این عدم استحقاق منظور اباحه است. این همین عدم استحقاق ترخیص در فعل است و ترخیص در فعل، گرچه این ترخیص در فعل از آثار شرعی است، ولی ترخیص در فعل ملزوم برای عدم استحقاق است، نه لازم برای عدم استحقاق. و استصحاب در جایی است که به واسطه مستصحب آثاری که لازمه شرعی مستصحب است اون ثابت بشه، نه اینکه ملزوم او. جهت قضیه این است که این جهتشی که ایشون میفرمان این است که لازم همیشه اهم است از ملزوم. ملزوم اخص بین انسان و بین حیوان تلازم است. کدام یک از این تو لازمند و کدام ملزوم؟ در تعاریفی که شده این است که هر جا ملزوم لازم هم هست. شما در استصحاب انسان حیوانیت رو هم ثابت میتونید بکنید. اگر فرض کنید که یک انسانی در یک منزلی باشه، بعد شما یک حیوانی هم هست. الان شما شک دارید در این که فرض کنید که حیوان رفته یا نرفته؟ انسان در اون حیوان دا قطعا میدونید رفته از اون فضل، اما در رفتن اون زید شک دارید. با استصحاب بقای زید استصحاب بقای حیوان هم در اینجا میشه، به خاطر اینکه حیوان لازمه انسان است، ولی ملزوم اخص است. در استصحاب لازم اثبات ملزوم نمیشه. شما اگر استصحاب حیوان کردید اثبات وجود زید نمیشه. میدانید که همون استصحاب قسم چی؟ قسم ثالثه. حیوانی و زیدی بوده، میدانید یکی از این دوتا رفتن. اگر حیوان فرض کنید که غنم رفته، اون حیوانیت در ضمن زید هنوز باقی است. اگر زید رفته، حیوانیت در ضمن غنم باقی است. پس شما این چه که در اینجا میتونید استصحاب کنید استصحاب حیوانه، ولی آیا با استصحاب حیوان غنم ثابت میشود؟ نمیشه، چون ممکنه زید باشه. این میشه اصل مثبت. با استصحاب حیوان آیا زید ثابت میشه؟ پس زید الان در خانه است؟ این نمیشه. چرا؟ به جهتی که شما در اینجا لازم را دارید استصحاب میکنید. با استصحاب لازم ملزوم ثابت نمیشه. مثل قضیه فرض کنیم با مثال دیگه، مثل نور و حرارت. نور به نسبت به حرارت ملزومه، حرارت لازمه. در جایی اگر در هر جا نور باشه حرارت هم در همون جا هست، ولی ممکنه در اینجا حرارت باشه و نور نباشه. فرض کنید مثل جا گازی، فرض کنید که برقی، سیم برقی و امثال ذالک. پس با اثبات نور اثبات حرارت میشه، با اثبات حرارت اثبات نور در اینجا نمیشه. خب پس بنابراین در استصحابات شرعیه چه استصحابی برای ما حجت است؟ اون استصحابی که مستصحب ما ملزوم باشه برای آثاری که اون آثار شرعیه باشه. یعنی ما ملزوم را استصحاب میکنیم، با استصحاب ملزوم آثار شرعیه که لازمه این موضوع است در اونجا ثابت میشه. این میشه چی؟ این میشه اصل بسرمون استصحاب. اما اگر ما لازم را آمدیم، موضوعی که لازمه برای یک اثر شرعی هست، اثر شرعی ملزوم است به نسبه به او، اگر ما او رو استصحاب کردیم دیگه در اینجا حکم شرعی ثابت نمیشه. و در مانع نفی هم همینه قضیه.
در استصحاب فرض کنید که من با مثال عدم استحقاق، این در این استصحاب شما عدم استحقاق رو ثابت میکنید، استصحاب میکنید. وقتی عدم استحقاق رو در اینجا ثابت کردید، در اینجا چی ثابت میشه؟ فرض کنید که ترخیص ثابت میشه. خب ترخیص به نسبت به عدم استحقاق، این ترخیص میشه میشه ملزوم، میشه ملزوم دیگه، لازم نمیشه. یعنی وقتی که ترخیص هست قطعا عدم استحقاق هست، اما ممکنه عدم استحقاق باشه و ترخیص چی؟ ترخیص نباشه. حکم هست شارع در اینجا بیاد عدم استحقاق رو در اینجا ثابت بکنه در این حال که ترخیص
لازم.
بله؟
پس میشه لازم
چی؟
استحقاق و استحقاق
استحقاق کنیم، این الان لازمه،
این میشه ملزوم،
ترخیص میشه ملزوم به این. یعنی اگه
ترخیص ملزوم باشه لازم هست، و اما اینجوری نیست که هر جا لازم باشه ملزوم باشه.
بله،
و هر جا عدم استحقاق باشه ترخیص هست.
عدم استحقاق ترخیص؟ نه، ممکن ترخیص نباشه، ممکن عدم استحقاق باشه و ترخیص نباشه. شارع واجب کرده ولی در این حال به خاطر دلائلی مستحق عقاب نمی‌کنه. این همه فرض کنیم که وجوب هست، احکام هست، نواهی هست اینها. اما اگه ترخیص باشه دیگه امکان نداره عدم استحقاق نباشه، قطعا عدم استحقاق هست. یعنی اگر شارع حکم اباحه بکنه قطعا عدم استحقاق برای مترتبه، ولی نه، ممکنه شارع که وجوب کرده عفوا و منتا علی العباد، با اینکه که وجوب کرده در این حال به خاطر یه موردی رحمت او شامل حال شخص بشه، و با اینکه اتیان نواهی کرده یا ترک اوامر کرده در این حال مستحق عدم استحقاق بر او مترتب باشه. پس عدم استحقاق میشه اعم از ترخیص و عدم ترخیص. اگر شما عدم استحقاق را اثبات کردید که در چیز بود، لعلی اون عدم استحقاق در شرع به بنبست بخوره. همین که به شرع وارد میشه، شما نمیتونید که ترخیص شرعی را دیگه در اینجا اثبات کنی. این اشکال مرحوم آخر. خب جوابی که مثلا که در اینجا به نظر میرسه، اولا البته من همونطوری که دیروز عرض کردم، من و آقا نسبت به عدم استحقاق این چیز نشدن، متعرض این مسئله نشدن، جواب را به طور کلی گفتن، چون در یک استصحاب عدم من هم داریم مسئله. در این مسئله اونچه که به نظر میرسد این است که ما در استصحاب دو مبنا داریم. یک مبنا این است که استصحاب بر هر دو مبنا صحبت میکنه. مبنای اول این است که استصحاب این عبارت از یک اصل شرعی و اصلا از اصول شرعیه این استصحاب است، و اصلا کاری ما به عرف نداریم، اصلا کاری به عرف نداریم که اصلا در عرف و سیره عقلایی استصحابی هست یا نیست. دوستان به این قضیه اصلا ساکت هستی. خب در اینجا موضوع یه جوره، اگر نه استصحاب را اصلا از مبانی عرفی و سیره عقلاییه بدانیم و شارع را مقرر و ممضی برای سیره عقلاییه بدانیم، استصحاب صورت دیگری پیدا میکنه. فعلا بر مبنای اول که مبنای قومه، استصحاب را ما به عنوان یک اصل شرعی میدانیم. خب در اینجا صحبت در این است که با فرض اینکه استصحابی اصل شرعی است، باید ببینیم منظور و مقصود شارع جل استصحاب چیست. آیا منظور و مقصود شارع جعل استصحاب این است که حتما باید مستصحب ما مجعول شرعی باشه، یا اینکه ذا اثر مجعول شرعی باشه، یا نه منظور و مقصود شارع، منظور و مقصود این است که این استصحاب مفید یه حکم از احکام و آثار از آثار شرعی باشه، حالا هرچی میخواد باشه. چه شما استصحاباً یک حکم و یک اثری از آثار شرعی رو استصحاب کنید، مثل طهارتی را که از عدمی شود که عدمی شود که حکم شرعی است و مجعول شرعی است، شما اون طهارت سابق را استصحاب میکنید و الان با اون نماز میخوانید، یا این که نه، شما با عدم الحاجب میاد اثبات چیکار میکنید؟ عدمی شود که وصول ما الی البشر را ثابت میکنید. با وصول ما الی البشر اثبات چی میکنید؟ اثبات صحت صلات رو میکنید. کی آمده گفته که چون استصحاب مجعول شرعی است حتما اینجا واسطه نباید بخوره؟ این همچه حرفی از کجا شرع در میاد؟ اگر منظور و مقصود شرع این باشه که این استصحاب ما را موصل به حکمی از احکام شرعی باشه، دیگه در این صورت واسطه بخورد یا واسطه نخورد، این در اینجا چه چیزی هست، چه نفعی برای ما داره؟ چه فرق میکند که فرض بکنید که شارع بلا واسطه استصحاب وصول المال بشره؟ فرض کنید که ما یقین داریم به این که یقین داشتیم به این که این ما به بشره رسیده، الان شک داریم بر این که اینی که فرض بکنید که آمده الان در اینجا یک حاجبی هست، این حاجب قبل بوده یا بعد بوده؟ ما میگیم چون ما یقین داریم الان به این شک تاری توجه نباید بکنیم، بعد بگیم نه بعد از وضوع این حاجب الان این رنگ این مانع الان بعد از وضوع بر این بشر آمده. خب بین این چیز چه فرقی است؟ چه فرق میکند که آیا ما اصل این وصول ما الی البشر را استصحاب کنیم و بس صحت غسل را برش مترتب کنیم، یا اینکه نه عدم الحاجب را قبلا که میخواستیم بریم حمام میخواستیم بریم چیز بکنیم یقین داشتیم حاجبی نبوده، الان وضوع را گرفتیم غسل را کردیم آمدیم نمیدانیم که این حاجب بعد پیدا شده یا قبل پیدا شده، چه فرق میکنه که در اینجا واسطه بخوره یا واسطه نخوره؟ منظور و مقصود شارع از بیان استصحاب وصول به حکم شرعی است. این وصول به حکم شرعی یا بلا واسطه باشه با واسطه باشه، کجای قضیهش کجا نوشته در کجا این هست که حتما باید بلا واسطه یا این مستصحب ما حکم شرعی باشه و مجهول، یا این که موضوع برای حکم شرعی باشه، این از کجا این قضیه در میاد؟ اصلا بنابراین که اصلا استصحاب یه امر چیز تاسیسی است، استصحابی که از فرض کنید که اصول شرعی است، اصلا به اصل اوغلای سیر اوغلای ما مسئله را برمی میگردونیم. خب این مطلب اشکال جدی بر این اصل از این شرط که استصحاب، که استصحاب در عین اینکه یه اصل شرعی است ولی درش نخوابیده که حتما باید بلا واسطه این بر این مستصحب ما اصلی از آثار شرعی بار بشه. بر این اساس ما اصلا در مسئله انباط نهی ما در اونجا صحبت هم در اونجا میبریم، اگه قرار بر این باشه که شما حیات زید را استصحاب کنید و انباط هم به عنوان یک امر لازم، البته در همینا ما صحبتمون رو داریم، انباط یک امر لازم است، فرض کنید حالا انباط نمیگیم، بلوغ زید به 30 سنه ما اینو میگیم که این دیگه قطعی است دیگه، حالا انباط ممکنه کسی بگه ممکنه یه شخصی درش انباط لهیه نباشه کوزه باشه، خب با استصحاب حیات زید اثبات انباط نمیشه که بر انباط فرض کنید که با مثال نظم مترتب باشه، نه، ولی بلوغ 30 سنه که دیگه لازمه. اگر شما زید را در 20 فرض کنید که 9 سالگی زید را الفاقد بشید گم بشه، خب یک سال از این قضیه میگذره، قطعا اگر زید الان زنده باشه زید به 30 سنه رسیده، این نظم بر 30 سنه مترتب بوده، نظم میکنه اگر فرض کنید فرزندش به 30 سنه برسه حتی بلغ 40 سنه آتینا و رشدن و علما و کذالک که نجز المحسنین، این حالا که به 30 سنه رسیده و استعداد برای رشد پیدا کرده این فرض کنید که اطعامی بده این نظری بکنه چه بکنه؟ خب اگر قرار باشه که استصحاب صحیح باشه در حیات زید قطعا 30 سنه در اینجا محققه، بر 30 سنه از میشود که وجوب نظر در اینجا ادای به نظر مترتب میشه، درست شد؟ خب در اینجا کی آمده گفته که نخیر ما باید مستصحب ما بلا واسطه زا اثر شرعی باشه؟ یعنی 30 سنه که زا اثر شرعی هست ثابته، اما اون چی که علت برای 30 سنه است که حیات زیده و استمرار حیات زیده اون نخیر اون مورد استصحاب قرار نمیگیره، این هم چه حرفی کی آمده از کجا شرع شما در آوردید اینو کجا یه دلیل استصحابی همچین مطلبی رو میرساند؟ اگر شما میگید که شارع در صدد بیان حکمی است که مفید باشه، خب اینا مفیده، شما میگید که استصحاب شرعی است و شارع همیشه در صدد بیان اون چیزی است که در شرع مورد استفاده و مورد لزومه و به عبارت دیگر به اعتبار شرعی معتبره، خب بسیار خوب، نظر یکی از اعتبارات شرعی است، استصحاب حیات زید اثبات 30 سنه را میکنن، اثبات 30 سنه اثبات وجوب ادای نظر را میکنن، خب این در اینجا چه اشکالی نسبت به این قضیه داره؟ این به اصطلاح اشکال اول بر این مسئله. اگر شخصی در اینجا اشکال کنه و بگوید اون چه که مستصحب ما هست اون مستصحب ما فرض کنید که موضوع عدم الحاجب است، نفس آن مستصحب عبارت است از عدم الحاجب عن الوصول. وصول ما علت چه؟ عدم الحاجب گرچه در خارج با وصول ما الى البشره مصداقا واحد است، اما مفهومن که متغایر است. چون مفهومن متغایر است، حکم رفته روی این مفهوم بی اون مفهوم نرفته. یعنی حکم رفته است روی وصول ما الى البشره، نه اینکه حکم رفته روی فرض کنید که، یعنی من اینو میخوام عرض کنم، حتی بنابر اصل مثبت آیان هم در اینجا باز مسئله محل اشکاله. یعنی ما میگیم اصلا در اینجا واسطه هم وجود نداره. چرا؟ به جهت اینکه آنچه که ملاک است برای ترتب حکم مصداق مفاهیم است، نه اینکه نفس مفهوم. شارع با مفهوم که بازی نمیکنه. حالا عدم الحاجب عن وصول ما، این مفهومن چون با وصول ما دوتاست، گرچه مصداقا در خارج یکیست، در اینجا شارع استصحاب چیز نداره، استصحاب عدم الحاجب را قبول نداره. چرا قبول نداره؟ چون مفهومن عدم الحاجب شیئان و وصول ما الى البشر شیء آخر. خب مفهومن متغایرن، مصداقا که در خارج یکیست. من از شما این سوال میکنم، اگر شارع بر فرض کنیم که من باب مثال جلوس یک حکمی را مترتب کرده باشه، بر جلوس حکمی را مترتب کرده باشه، درست شد؟ که بر نفت جلوس. خب بعد شما در اینجا یقین به عدم قیام دارید. فرض کنیم که من باب مثال در، حالا چه بگیم؟ بگیم در خیار مجلس. در خیار مجلس شارع بر جلوس فن مجلس خیار را در اینجا از مشاهدت مترتب کرده. خب شما دیدید این که فرض کنید که منبع مثال زید نشسته، حالا در اینجا شک دارید آیا زید از آن وضعیت خودش که جلوس است یا قیام یا عدم القیام است متبدل به قیام شده، یا این که نه متبدل به قیام نشده. شما عدم القیامی که ثابت بود براتون، اون عدم القیام رو در اینجا چیکار میکنید؟ استصحاب میکنید. استصحاب عدم القیام نفسی چه؟ نفس جلوسه. سه بار که شما بگید عدم القیام، سه بار که بگید زیدان جالسون، سه بار که بگید زیدان لیس به قائم، چه سه بار که زیدان جالسون، هر دوی اینها یکیست. پس چه فرق میکنه وقتی شارع در مقام اعتبار بیاد یک حکمی را مترتب بر یه موضوع میکنه، آیا بر مفهوم اون موضوع را مترتب میکنه یا بر مصداق خارجی؟ بر کدام؟ شارع به الفاظ کار نداره که بیاد فرض کنی که بگه نه این حکمی را که من مترتب کردم خیار مجلس، این بر لفظ جیم و لام و سین جلسه بر این ماده فرض کنی که مترتب است، اما بر ماده غیر قائم مترتب نیست. نه این باید که لفاظی کنه. پس معلوم میشه اینجا اون بنای شرع بر ترتب احکام بر موضوعات به مصادیق اون موضوع برمیگردد، نه به مفهوم، گرچه اون مفهوم با مفهوم دیگری متغایر است ولی مصداقا در خارج چه واحده. پس ولو این که ما قائل باشیم بر این که در اینجا قائل به اصل مثبت در اینجا باشیم، ولو این که این نظر این آیانا در این که باید استصحاب یا خودش موضوع شرعی یا موضوع ذا اثر شرعی باشه، ولو قبول داشته باشیم، باز در عدم جریان این استصحابی که معتقدن قوم که در استصحاب عدم حاجب اثبات صحت قول نمیشد، باز خدشه در اینجا چیه وارد میشود. چرا؟ چون استصحاب عدم الحاجب مسابقان لوصول ما الى البشره در خارجن. چه این که شما بگید عدم الحاجب عن الوصول ما، چه این که میگه وصل ما الى البشر، هر دو یکیست. بگه فرق میکنم ما. بله این درش لفظ عدم است، اون درش لفظ وصول است. با عدم و وصول که مثلا فرق نمیکنه. لحاظا میگن در فرض بکنید که زدینی که این زدین لا سال سلهاما، این زدین حکم چی دارن؟ حکم نقیزه این دارن. هر دو میشه دو امر چی؟ دو امر مثبت. یعنی وقتی که بین جلوس و بین قیام ثالثی وجود نداره، بین نوم و بین یقظه ثالثی وجود نداره، سوامی که ما بگیم زیدان متیقظان، چه این که بگیم زیدان غیر نائمن، هر دو یکیست. چه این که بگیم زیدان نائمان یا که زیدان متیقظان، هر دو چیه؟ هر دو یکیست. فرق دیگه در این صورت نداره. یعنی این عدم در اینجا فقط از نقطه نظر مفهومی در اینجا مخالفه با اونه، ولی از نظر مصداقی چیه؟ و حکم روی مفهوم نمیره، حکم روی مصداق میره، روی مصداق خارجی اون مفهوم و طبیعت کلی حکم متقرر است. بناً علی هذا اشکالی که روی و روی این مسئله، خیلی مسئله مهمیست، خیلی مسئله. فرض کنید که در همین استصحاب من باب مثال چی اگر ما بخوایم بکنیم، استصحاب همین حیات زیدا بکنیم، مثلا فرض کنید که در همین مفقود الاثرهایی که خب از ما بودن، خب مفقود الاثری که فعلاً ما الان داریم استصحاب میکنیم، خب یکی یا شهید مشخصه، جنازه‌ش هم میارن در همین جنگ، یا بعد خب خیلی موارد بوده دیگه از این قضیه، یا اینکه اسیر، خب سازمان‌های بین‌المللی و اینها اون موارد رو ثبت می‌کنن رسول. میمونه قسم ثالث که اینا مفقود الاثر هستن. خب در مفقود الاثر خب لازمش چیه؟ عرف استصحاب می‌کنه. اما این استصحابی که الان داره این عرف اینو استصحاب می‌کنه، این اثبات چی می‌کنه؟ اثبات لوازم و شرایطی که همه بعدش هست، اگر منکوهه داره اثبات منکوهه رو میکنه و همینطور تمام لوازمی که تمام اینا مال بعده. ولی صحبت در این بر اون مبنای به اصطلاح اینها بود که ما چیز کردیم. حالا بر یک اساس دیگه ما میخوام این مسئله رو پیگیری کنیم. یعنی من این مثالی قدی زود زدم از اون چی که میخوام اینو عرض کنم. مبنای قوم بر این است که استصحاب اشتباهی که قوم کردن از اینجا ناشی میشه که اینها تصور کردن چون استصحاب یک مجعول شرعی است، پس اصلا از حدود تعریف استصحاب عرفی و عقلای سیرغلی بیرونه. مثل فرض کنی که به مثلا طهارت میمونه، مثل نجاست میمونه. عرف طهارت و نجاست نداره، مردم طهارت نیستن. بدی با نجس بودن دوتاست. پس کن بدی عرف اون چرا که براش مطرح هست ضرر و غیر ضرره، غزارت و غیر غزارته، ولی چیزی به نام نجس نداره. لذا اگر فرض کنی که الکل بریزه رو دست، عرف این رو غزر نمیدونه، خیلی هم خوب چیزیه، به اصطلاح خیلی خوب به چیز، خیلی هم تمیزم شده، تازه جرمش هم رفته، این جرم بشر هم با الکل. ولی شرع اینو چی میدونه؟ شرع اینو نجس میدونه. اینو در سری عقلای داخل کن. ولی اشتباه آقایان این است که آمدن مسئله استصحاب رو یه مسئله شرعی و تعبد صرف آمدن تلقی کردن، بر فرض که استصحاب یک مسلک شرعی باشه و از مجعولات شرعی باشه، ولی در حدود تعریف عرف این استصحاب قرار دارد. فرض کنید که منبع به مثل اگر یه شخصی، حالا من اینم از مسائل خب مستحدثه است دیگه، فرض کنید که اگر سابق یه شخصی گم میشد میگفتن 4 سال باید صبر کنه، اگر بعد از 4 سال پیدا نشد واسه زن اون مطلقه است و بچه است و بعد عده نگه داره، حتی عده وفات نگه میداره، درست شد؟ خب این 4 سال. اگر ما به این مسئله بخوام نگاه کنیم، به این مسئله بخوام توجه کنیم، خب این مسئله ما اینو میرسونه چرا شارع آمده 4 سال رو قرار داده؟ چرا قرار داده؟ چرا 3 سال قرار داده؟ چرا 2 سال قرار داده؟ چرا 10 سال قرار داده؟ به خاطر اینکه شارع میخواد تکلیف این متعلقین و متعلقات این فرض کنه که شخص رو میخواد روشن کنه، اون چیزایی که به این تعلق دارن یا اون چیزایی که از مسائل و از انبار و غیر انبار. خب در اون زمان که مسافرت ها و اینها از یه جا به یه جا 6 ماه طول میکشید، از یه هند میومد در اینا 6 ماه طول میکشید، اگر یه شخصی گم بشه دیگه نهایت این که این شخص بخواد دوباره برگرده به وطن نهایت چقدره؟ مثلا فرض کنید که 2 سال. شارع آمده 2 سال دیگه هم روش گذاشته، گفته دو سال احتمالش هست، ما هم دو سال دیگه اضافه میکنیم میشه 4 سال، که بالاخره این شخص اگر نمرده باشه، اگر در حبس نباشه، اگر چی نباشه، بالاخره تو این 4 سال بعد برگرده به سر زندگیش، یا اینکه اصلا میره در یه جا و دیگه نمیخواد برگرده. خب این دیگه در این صورت 20 سالم برای صبر کردن دیگه فایده نداره، عمدش وقتی که به 4 سال تمام میشه دیگه من اون رو میت و حساب آورد. یا اینکه نه، بالاخره گیر راهزنا افتاده، مریض بوده و نم چه بوده، فلان بوده، در کجا گیر افتاده، مرض شدت کرده، الان کل حال بعد قضیه تو 2-3 سال دیگه تمام بشه، یه سال ما اضافه میکنیم بشیم 4 سال، 4 سال صبر کنیم، من آمد عده وفات بگی برو شوهر کن، اموالش هم بعد رو تقسیم کن. حالا بعد اتفاقا پیدا شد که شد، درست شد. حالا اگر آمد در شرایط فعلی که ما هستیم، که تمام دنیا بر اساس آمار و کامپیوتر فرض کنید که با مثال آمار گیری میشه، اگر در هر شهری، در هر کشوری کسانی که وارد میشن اسمشون در کامپیوتر ثبت میشه، الان همینطور دیگه در همه شهرها هر کی میخواد وارد چیز بشه اسمشون میزن تو کامپیوتر، خارج هم باشه اسمشون میزن تو کامپیوتر، اونجا بمونه اگر بمیره اسمش میره تو کامپیوتر. پس بنابراین اگر در وضعیت فعلی یا آمار جهانی هم بوده، یه مرکز آمار داریم، اگر یه شخصی میره 2 ماه ازش خبر نیست، فورا مراجعه انسان میکنه به چی؟ به همین شهر خودش، یه شهری هست توی مرکز آمار داره، اون متصل به مرکز پایتخت، پایتخت متصل به چیه؟ به کل آمار دنیا. در عرض 5 دقیقه برای این روشن میکنن این الان در کدام کشور داره الان چیه زندگی میکنه، در کدام کشور را میره، اینطوره دیگه. الان این شخص در فرض کنید که حالا معین نکنه در کدوم شهری هم هست، بالاخره ورودش رو ثبت میکنن، هنوزم خارج نشه، فرض کنید که در سوریه این الان وارد شده، ثبت کرده این در تاریخ فلان این شخص وارد سوریه شده، هنوزم آمار خروجی او رو از سوریه خبر نداده، مرگم اگر باشه بالاخره در اونجا اونا مطلع میشن. پس بنابراین اگر الان 2 ماه گذشت و شما رفتید به اداره آمار، میگم بله ایشون در سوریه بوده و تصادف کرده و در همونجا مرده و دفن شده. خب این دیگه نیاز به 4 سال ثبت کردنه تموم شد دیگه، دیگه نیاز نیست. یا این که فرض کنید که منبع مثال الان به شما فرض کنید که بگن که این الان در فلان کشوره و هنوز خارج نشده، خب دیگه استثاب نداره، یعنی شما به اون مسئله رسیدید. پس بنابراین با توجه به این قضیه، با توجه به این قضیه در مسئله استثاب، ما میبینیم شارع گرچه استثاب را جعل کرده، ولی میزان و تعریف و حدود و صدور او را بر اساس عرف و بر اساس سیره عقلای قرار داده. خب روی این حساب مگر عرف بین استصحابی که با واسطه به یک فرض کنی که اصل شرعی برسه، یا استصحابی که بلا واسطه، مگر عرف در اینجا فرق میگذاره؟ فرق نمیگذاره. کاری که عرف در اینجا انجام میدهد اینه، میگه اگر تلازمی باشه بین مستصحب و بین اون اثر، تلازم باشه اثر ثابته، اگه تلازم نباشه اثر ثابت نیست. فرض کنید که من با مثال یه خانواده ای هستن، یه خانواده همشون ریش داره، یه خانواده ای هستن بعضی بچه‌هاش ریش در میارن، بعضی بچه‌ها ریش در نمیارن. حالا زید آمده از این خانواده چیه؟ خانواده اول آمده گم شده، شما حیات زید را استثاب میکنید، یعنی الان استثاب حیات میکنید، هنوز مرکز آمار به شما فوت رو خبر نداده. پس بنابراین استثاب حیات زید را در اینجا میکنید طبق اصول قاعده، استثاب حیات زید کردی، زید الان شده 25 سالش، وقتی 25 سالش شده آیا به مقتضای عادی آیا ریش در آورد یا در نیاورده؟ در آورده دیگه، چه اشکال داره نزد برش مقتضی نشه؟ اگر مثلا نزد کرده که وقتی ریش در آورد فرض کنید که
نظری تضاد بکنه.
پس چرا میگن نه؟ یا اینکه فرض کنید یه خانواده ای از بعضی بچه‌ها هیچ دارن کسی ندارن. آره شما میتونید دیگه در اینجا انبات را مترتب کنید که نمیتونید. چرا؟ چون میشه منظوم. چون در اینجا ریش در آوردن لازم میشه برای خانواده، برای حیات زن، به خاطر اینکه الان ثابت نشده دیگه، چون اعم است از حیات زن. بعضی از بچه هاش هستن، فرض کنید که این الان اینا ملتهی هستن، بعضی از فرزندان غیر ملتهی هستن. پس بنابراین اثبات حیات زید اقتضای انبات لحیه را بر فرزند زید نمی کنه. چرا؟ چون این مسئله تلاف محبی نداره، بینا تلاف نیست. روی این جهت بین مستصحب و بین اثر شرعی اون چه که لازم است اثبات تلازم است، نه این که اثبات لازم یا ملزوم. اگر مستصحب ملزوم باشه تو، اگر لازم باشه تو، در بسیاری از موارد اصلا لازم و ملزوم یکیست. یعنی لازم این ملزوم و ملزوم این لازم. در اینجا اینطور نیستش که ملزوم اخص باشه از لازم و لازم اهم باشه. در اینجا هر کدوم از اون دوتا را لازم بگیرید و ملزوم، در اونجا میتونید استثناء برخواه کنید. و همینطور در آن مواردی که با اثبات ملزوم ما قطعا میدونیم لازم در اونجا ثابت میشه، اونم مسئله چیه؟ مسئله از همین قرار خواهد بود. بناءً علی هذا، بناءً بر این مبنا، استصحابی که استصحاب عدم استحقاق بر مبنای مرحوم آخوند، هم استصحاب عدم استحقاق چون در خارج ملازمه با ترخیص است، وقتی که یه شیئی فرض کنید که عدم استحقاق عقاب را ما فرض کنید که عدم استحقاق عقاب ازلی را ما ثابت کردیم، یا عدم استحقاق دوران سباوت را ما در اینجا ثابت کردیم، در زمان تکلیف شک داریم آیا عدم استحقاق عقاب هست یا نه. این عدم استقام ملازم را ترخیصه، گرچه ممکن است در یک امری شارع در اونجا عفو کنه و منتن علن عباد با وجود حکم شرعی عدم استقام اقام را در اونجا بار کنه اقام را، ولی این موارد نادره. به حسب مقتضای عرفی و شرعی در هر جا که بگن عدم استقام در اونجا ترخیصه و اباحه است. پس بنابراین در اینجا دیگه نمیتونیم بگیم این ملزوم است اون لازم، و شما در استصحاب ملزوم را آمدید، لازم را آمدید استصحاب کردید و ملزوم حکم شرعی است، این در اینجا به اثبات نمیشه. بین عدم استحقاق و بین ترخیص که عبارت اون اخرای اباحه شرعی است، این در خارج چیه؟ واحد است. سوا اونی که بگیم عدم استحقاق عقاب، و سوال که بگیم ترخیص شاریون فلفعله و تر، این اشکاله بر مرحوم آخون از نقطه نظر این که ما استصحاب را یک مجبور شرعی بدانیم. بگه خیال میکنم و اگر به این مسئله به اصطلاح دقت کنیم خیلی مشکل حل میشه، یعنی خیلی اصلا به طور کلی وضعیت استصحاب و اینها مثلا زیر بنایی تغییر پیدا. انشاءالله فردا بحث راجع به می کنیم که استصحاب اصلا مثل چیز شرعی نیست، مجبور شرعی نیست، یک مجبور عرفی و اولایی نیست.